و در رأس کابینه تحمیلی که کمتر عضوی از آن با او هماهنگ بود به عرصه عمومی کشیده شد و او را رو در روی کانونهای قدرت حکومت قرار داد. مجلس نوپای آن زمان هیچ یک از نامزدهایی که او برای نخست وزیری معرفی کرده بود را نپذیرفت و روح الله خمینی آنها را غیر انقلابی توصیف کرد. بنی صدر مجبور به پذیرش نخست وزیری محمد علی رجایی شد. از نظر اجرایی عملا قدرت بسیار محدودی داشت و خودش این وضعیت را بعداً دولت در دولت خواند.
شمایی که با این تفاقدارها نیستید از اونها جدا بشنید و من از مردم بخواهم که به حساب اونها برسن. شمایی که از اینها نیستید فوراً اطراف اینها رو تخلیه کنید.
14 اسفند 1359 بنی صدر در دانشگاه تهران و به اوج رسیدن اختلافات، درگیری موافقان و مخالفان او. بنی صدر به خمینی شکایت برد. بازنده شکایت اما خود او بود و 3 ماه بعد از این سخنرانی از سوی مجلس برکنار شد.
جمع افرادی که در مجلس حاضر بودند 190 نفر. آرایی که موافق عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر به صندوق ریخته شده 177 نفر. آقای ابوالحسن بنی صدر کفایت سیاسی جهت تصدی سمت ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
سران حزب جمهوری اسلامی مخالفان پرنفوذ او بودند و به شدت عمل کرده او به عنوان فرمانده کل قوا در جنگ ایران و عراق را زیر سوال می بردند. علی خامنه ای یکی از سران همین حزب در جلسه بررسی کفایت بنی صدر در مجلس سخنرانی تندی کرد.
یک تکلیف شرعی و مسئولیت الهی و پاسخ به یک خواست مردمی و عمومی است. اگر نگرانی حفظ انقلاب و اسلام و لزوم ادای مسئولیت در قبال مردم نبود و ما حاضر می شدیم آقای بنی صدر را با همه عیوب و اشکالات تحمل کنیم و از مسئولیت الهی نمی اندیشیدیم، یقینا نه آقای بنی صدر و شاید نه همین برادران ما را به انحصار طلبی و قدرت گرایی و امثال این تهمت‌های مبتذل و تکراری متهم نمی‌کردند.
صاحب این صدا علی خامنه ای، سومین رئیس جمهور ایران، به شدت از نداشتن اختیارات شکایت داشت. پیش از او محمد علی رجایی تنها 28 روز سکان ریاست جمهوری را در دست داشت و با کشته شدنش در انفجار دفتر نخست وزیری، علی خامنه ای مهر 1360 به ریاست جمهوری رسید. سیاستمداری که نه تنها در برکناری بنی صدر نقشی فعالی ایفا کرد که در سرنوشت نافرجام رؤسای جمهور بعد از خود هم نقشی اساسی داشت، این بار در جایگاه ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
اینا در ضدیت با بنی صدر آمدن اختیارات پست نخست وزیری رو حذف کردن و اختیارات رئیس جمهور رو محدود کردن، دادن به رهبر، به ولی فقیه، با توجه به تجربه به اصطلاح خودشون منفی که از بنی صدر داشتن. اون موقع رسالتی ها، یعنی روزنامه رسالت ولی خامنه‌ای، میگفتن رهبر فقط در چارچوب فقه اختیارات داره، نه بیشتر. و اون طرفی ها که خط امامی های اون موقع بودن گفتن نه، رهبر اختیار مطلقه داره. حالا که بازی عوض شد، ما میبینیم دقیقاً گفتمان ها برعکس میشه. اونهایی که میگفتن رهبر مقیده، حالا شدن طرفدار خامنه‌ای و رهبر مطلقه، میگن قدرت فساد میاره، قدرت مطلق فساد مطلق میاره. و این همون اتفاقی است که برای علی خامنه‌ای در جابجایی از ریاست جمهوری کمتر اختیاردار به رهبر مطلقه برای علی خامنه‌ای اتفاق افتاد.
بخشی از اختلافات علی خامنه‌ای در مقام رئیس جمهور با روح الله خمینی از همان جنس مشکلات بنی صدر بود. مسئولیت بسیاری از مسائل در اداره دولت نه با او که با میر حسین موسوی بود، نخست وزیری که به او تحمیل شده بود.
از آنجا که مسئولیت دولت بر عهده من نبوده و نخست وزیر مسئول دولت است، بنابراین مسئولیت جنگ و اقدامات دولت را بر عهده نمی‌گیرم. به خاطر مسائل قانونی حتی توان تغییر یک وزیر ضعیف و ناقص را هم ندارم. اگر نخست وزیر 100 سال هم به فرض محال یک نفری را پیشنهاد نکند که عوض کنیم، بنده قادر به کار نیستم. بنده میر حسین موسوی را قبول ندارم و با دستور امام ایشان را به عنوان نخست وزیر پذیرفتم.
سخنرانی علی خامنه ای مرداد 1367 در جمع فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله در اهواز. تلاش‌های او برای عزل میرحسین موسوی نه تنها نتیجه نداد که با مخالفت روح الله خمینی با استعفای میرحسین موسوی، خامنه ای مجبور شد تا پایان ریاست جمهوریش عملاً او را تحمل کند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی.
در دوره آقای بنی صدر و آقای خامنه‌ای سیستم ریاست جمهوری و نخست وزیری بود، یعنی یک اختلافی هم بین رئیس جمهور و نخست وزیر بود. رئیس جمهور در واقع هیچ کاری بودن، در حالی که رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب میشد و گلگی آقای خامنه‌ای بخشش رو این بحث مدیریتی و تقسیم وظایف و اختیارات بود. جنبه دوم مسئله معرفتیه، یعنی علی خامنه‌ای فکر میکرد ولی فقیه باید در چارچوب قانون باشه و بقیهش باید دست قوه مجریه باشه و خامنه‌ای اون فکر نمیکرد. یعنی خامنه‌ای میگفت اما اختیاراتی که رسول الله دارد ولی فقیه هم دارد. حالا خامنه‌ای از موقعی که شد رهبر جاش عوض شد، یعنی همون اختیاری که رسول الله داره حالا خامنه‌ای هم داره.
در گذشت روح الله خمینی در خرداد 1368 سرنوشت علی خامنه‌ای متفاوت از دیگر رؤسای جمهور رقم خورد.
امام جمله درباره آقای خامنه‌ای گفتن سندش منم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. ما فردی رو نداریم الان. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟ یه بار دیگه من خصوصی خدمت امام رفتم، بازشون با من تو همون جلسه فرمودن که شما وقتی مثل آقای خامنه‌ای رو دارید چرا تردید دارید، چرا مشکل دارید؟ حالا ما رأی میگیریم دیگه، بحثم نمی کنیم. آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. رأی آوردن یه مقداری هم بیشتر از دو سومه.
چهارمین رئیس جمهور علی اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از بانفوذترین سیاستمداران جمهوری اسلامی و از ارکان نظام که زمانی با نقل یک خاطره رهبر تعیین می‌کرد، در سال‌های پایانی زندگیش از جمله خواص بی‌بصیرت نام گرفت و به انزوا رفت. او بعد از پایان دوران ریاست جمهوریش به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری رسید و تا سال 1388 همچنان یکی از پرقدرت‌ترین شخصیت‌های جمهوری اسلامی بود. در این سال اما ورق برای او هم برگشت. او که در انتخابات ریاست جمهوری 1384 از محمود احمدی نژاد شکست خورده بود، 4 سال بعد در جریان انتخابات ریاست جمهوری با حمایت آشکار از میرحسین موسوی و جنبش سبز عملاً رو در روی رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت.
لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست تو زندون داشته باشیم. اجازه بدیم اینا بیان به خانواده‌هاشون برسن. نجداریم به خاطر زندانی بودن یک عده دشمنان ما رو سرزنش کنن، شماتت کنن.
پس از همین سخنرانی در نماز جمعه 26 تیر 1388 که نماز جمعه سبز توصیف شد، از خطبه های نماز جمعه کنار گذاشته شد، ریاست مجلس خبرگان رهبری را از دست داد، در انتخابات ریاست جمهوری 1392 رد صلاحیت شد و برای فرزندانش پرونده های قضایی تشکیل شد. در این روند اما او سعی کرد گذشته و چهره سیاسی خودش را در افکار عمومی ترمیم و بازسازی کند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی.
بعد از اتمام جنگ و قطعنامه 598 بخشی از نظام مدیریتی کشور از هوا اومد رو زمین. ما این چرخش رو در بخش معرفتی میبینیم. دکتر سروش سمبول این بخش در ادبیات و هنر و سینما میبینیم مثل مخمل بافت، و در نظام مدیریتی هم میبینیم مثل کارگزاران سازندگی همین دولت هاشمی، دولت خاتمی، اینها یه گسست معرفتی با گذشته خودشون هم براشون به وجود میاد و این گسست معرفتی بنا به تجربه مدیریتی است دارن. البته این همزمان هست با فروپاشی بلوک شرق در دنیا و یک چرخش معرفتی در جهان، و این باعث میشه که اینها به اون بخش مدرن جامعه که اکثریت خاموش جامعه نزدیک بشن. البته اون بخش مدرن از اینها جلوتره، سکولار، اینها همچنان مذهبی هستند و این رمز مخالفت‌های بعدی این چند نفری هستن که بعضیشون آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی می‌خواستن ولی بخشی دیگری حتی آزادی‌های سیاسی هم می‌خواستن. به نظر من این نمادی است از حکومت اقلیت بر اکثریت.
پنجمین رئیس جمهور محمد خاتمی از همان ابتدای تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری با بحران‌های زیادی از سوی جریانات تندرو در درون حکومت مواجه بود. برنامه‌ها، شعارها و اطرافیان او مورد پذیرش نظام نبودند. به تعبیر خودش، دولت او هر 9 روز یک بحران را پشت سر گذاشت. محمد خاتمی پس از پایان دوره ریاست جمهوری هم هیچ حکمی حتی برای عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت نکرد و نامش دیگر در هیچ جلسه و مراسم رسمی حکومتی در میان مدعوین نبود. پس از انتخابات 1388 به دلیل همراهی با میرحسین موسوی و مهدی کروبی در اعتراض به نتایج انتخابات به عنوان یکی از سران فتنه نام گرفت و فعالیت‌هایش محدود شد. انتشار تصویر او در رسانه‌ها ممنوع و خروجش از کشور هم ممنوع شد.
حتی افرادی که هم نگاه بودن، هم فکر بودن با رهبر، مثل احمدی نژاد، اینها هم وقتی میان در نظام مدیریتی قرار میگیرن و از اون حالت خطابه و شعر و شعار خارج میشن و حالا باید اقتصاد کشور رو اداره کنن، حالا باید روابط بین الملل رو تنظیم بکنن، اونا مخصوصا دور دوم ریاست جمهوریشون اختلاف معرفتی با رهبری انتخاب میکنن که دور اول رهبر میگفت من نظرم به اینها نزدیکتر است. رهبر جمهوری اسلامی در مقابله با هاشمی رفسنجانی گفت من نظرم به احمدی نژاد نزدیکتره، اما احمدی نژادی که سوار قدرت شد کم کم یاد گرفت که با اون تفکر نمیشه مملکت رو اداره کرد. اینجاست که اون بحث مدیریتی و بحث معرفتی با هم منطبق میشه و به همون نتیجه میرسیم که مهندس صابی در مجلس خبرگان گفت و گفت با 2 تا رژیم سیاسی نمیشه مملکت رو اداره کرد.
محمود احمدی نژاد که تمام و کمال مورد تایید نظام و شخص رهبر جمهوری اسلامی بود و با حمایت حداکثری او و اصولگرایان وارد شد، کم کم مقابل آنها قرار گرفت و حامیان سابقش حلقه یاران اصلی او را جریان انحرافی نامیدند. با مخالفت علی خامنه ای با انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاونش اختلافا آغاز و یا به عرصه عمومی کشیده شد. نقطه اوج اختلافات اما خانه نشینی 11 روزه محمود احمدی نژاد بود که به نوعی آینده سیاسی او را مشخص کرد. رهبر جمهوری اسلامی با عزل حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت او مخالفت کرد و او به نشانه قهر 11 روز در دفتر ریاست جمهوری حاضر نشد.
شما گفتید بخش کنید، شما چون قصد بخش کنم چون آقای رئیس گفتن بخش کنید.
نه من چیزی نگفتم، شما گفتید ما نواری داریم، گفتیم نوار بعد نگید نذاشتم، همه چیزتونو بگیم. شما یه چیزی رو تو جامعه میندازید بعدش ما فکر میکنم اونجا مسئله‌ای بوده، بگید.
اتفاقا خوب شد شما که مرتب میگید بگم تو کشور را انداختید، امروز این فیلم رو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن. تهمت زدید، جوابتون رو دادیم، حق دیگه صحبتی ندارید شما.
و جلسه علنی 15 بهمن 1391 مجلس نهم، محمود احمدی نژاد با نمایش فیلمی که مخفیانه از گفتگوی سعید مرتضوی داستان سابق تهران با فاضل لاریجانی برادر علی لاریجانی رئیس مجلس وقت گرفته شده بود علیه فعالیت‌های مالی او افشاگری کرد. همین نقطه عطف فاصله گیری اصولگرایان با او شد. پس از پایان دورانی ریاست جمهوری اما با حکم خامنه ای عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. در سال 1396 و در پی مخالفت خامنه ای با ثبت نام او در انتخابات ریاست جمهوری در مصاحبه ای گفت ساختار فعلی باید تغییر کند. او در 2 دوره که داوطلب انتخابات بود رد صلاحیت شد.
رهبر با رأی مستقیم مردم انتخاب نمیشه، ولی رئیس جمهورها بالاخره با رأی مردم انتخاب میشن و تا حدی بایستی پاسخگوی مردم باشن یا به هر حال بخشی از تمایلات و گرایشات مردم در رئیس جمهور منعکس میشه، مخصوصا در انتخابات هایی که نیمه رقابتی بوده در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و ذیل رهبری و قانون اساسیش. هر چقدر جمهوری اسلامی از یک حکومت اکثریت بر اقلیت تبدیل میشه به حکومت اقلیت بر اکثریت، رهبر نظام که قدرت بالادستی رو داره، نگاهش، تفکرش با اکثریت مردم فرق میکنه. اینجا خوب رئیس جمهور وقتی میخواد از اون نظر اکثریت که مثلا تنش‌زدایی در جهان هست یا فرض کنید نوعی تسامح و تحمل در سیاست داخلی هست و رهبر مخالف اونه، خب ایناش تناقض پیدا میکنن و تضاد پیدا میکنن با رهبر.
آنچه که رضا علیجانی میگوید در دوران ریاست جمهوری 7 رئیس جمهور حسن روحانی به شکل پررنگی مشهود است. از همان روزهای اول دوره دوم ریاست جمهوری روحانی تنش‌های او با خامنه ای آشکار شد و خبر نشست این دو نفر درس کرد. بر اساس روایت‌ها خامنه ای از سخنان روحانی در جریان مناظره‌ها انتقاد کرده بود و روحانی گفته بود که گویا شما از انتخاب من راضی نیستید. مهمترین اختلاف حسن روحانی با رهبر جمهوری اسلامی در موضوع برجام بود که در قالب‌های مختلفی ادامه یافت. خامنه‌ای با وجود اینکه توافق برجام را خود تایید کرده بود، آن را خسارت محض خواند و بابت این توافق بارها به روحانی و دولتش حمله کرد. آغاز کنایه‌های روحانی و خامنه‌ای نیست درباره همین موضوع برجام بود. یکی از مشهورترین آنها مربوط به انداختن قطعنامه‌ها در منقل است که نزدیکان خامنه‌ای آن را ادبیات منقلی خواندند.
این قطعنامه رو به دست همونهایی که بعضی ها فکر میکردن یه منقل اینجا وجود داره، یه قطعنامه ایست، اینه میندازیم تو منقل آتش میگیره. قطعنامه باید توسط همون نهاد و ارگانی که تصویب شده به دست خود اون لغو بشه و ما این کاری کردیم تو سیاست.
روند این کنایه ها در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری روحانی با اوج خود رسید و حملات نهادهای زیر نظر خامنه ای هم شدت گرفت. در این میان پرونده حسین فریدون برادر حسن روحانی به صورت جدی پیگیری شد. جلسه خداحافظی خامنه ای با دولت روحانی را هم میتوان سردترین جلسات با دولت ها دانست. رهبر جمهوری اسلامی با رئیس جمهور و اعضای دولت عکس یادگاری نگرفت و طبق روال همیشگی قرآن به اعضای هیئت دولت هدیه نداد. پس از پایان دولت هم نزدیکان خامنه ای بارها خواستار محاکمه روحانی شدند. ابراهیم رئیسی اما همچون محمد علی رجایی به رئیس جمهوری تبدیل شد که به خط پایان نرسید. با سقوط هلیکوپتر عمر 3 سالی ریاست جمهوریش به پایان رسید و از سوی رهبر جمهوری اسلامی ملقب به شهید شد. درباره او و رجایی نمیتوان قضاوت کرد که اگر عمرشان قد میداد در روند سیاسی جمهوری اسلامی چه سرانجامی میافتند. آنچه اما محرز است. تا کنون به جز یک مورد، دفتر رئیس جمهور در انتهای خیابان پاستور تهران برای مستاجرانش پایان خوشی نداشته و سرنوشت سیاسی و سرانجام مسعود پزشکیان در قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی هم نامشخص است. باید حداقل 4 سال صبر کرد.
در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
سلام، اینجا شوخی با تاریخ شماره 49. منم جلال سعیدی هستم، مخلص شما. و شما هم اگه اینجا هستید، خب حق دارید اومدید ببینید این دفعه میخواییم سرمون رو تو کدوم حفره تاریک تاریخ فرو کنیم. جای خوبی اومدید و باید مثل همیشه بهتون بگم خیلی 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 خوش اومدید.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we we we.
شوخی با
تاریخ. بی‌حیاها.
راستش من مدت ها بود که میخواستم به تاریخ اخیر این کشور بنگلادش بپردازم، چون ویژگی های جالبی داره این کشور و در نهایت با توجه به اینکه تو هفته های گذشته بنگلادش شاهد اعتراضات بسیار گسترده مردمی بود، بالاخره نوبت به این بنگلادش هم رسید تا با هم یه نگاهکی بهش بندازیم و ببینیم اصلا این بنگلادش که میگن چجور کشوری و چه ویژگی هایی داره. کشوری که گفته میشه خیلی از برندهای معروف لباس دنیا کارخونه های تولیدیشون تو این کشور هستن، که البته اونم یه عالمه بحث های حقوق بشری توش نهفته و تاریخ تأسیس این کشور هم یه کمی بیشتر از 50 ساله، که تقریبا یعنی هیچی توی تاریخ دنیا. مسئله مهمتر اما برای ما ایرانی ها دلیل اصلی این اعتراضاته، که اونم واژه بسیار بسیار آشنای سهمیه است. یعنی تو بنگلادش هم درست مثل ایران ما، شما بسته به این که پدر مادرت تو فلان جنگ بوده باشه یا کشته شده باشه یا مجروح شده باشه، یه سری امتیازهای عجیب و غریب داری فقط به واسطه فلان تصمیم والدینت. داریم در مورد کشوری صحبت میکنیم که 171 میلیون نفر جمعیت داره و از این 171 میلیون نفر بر اساس آمار رسمی که 2 سال پیش تهیه شده، بیش از 40% از افراد 15 تا 24 سالش، دوباره تکرار میکنم 40% از افراد 15 تا 24 ساله این کشور اصلا کاری ندارن که بکنن، که هیچ، حتی تحصیل هم نمیتونن بکنن. یعنی 18 میلیون نفر تو بنگلادش کلن بلا تکلیفن و سیستم نتونسته اونا رو به کار بگیره و نه حتی براشون زمینه ای رو مهیا کنه که برن درس بخونن، یه مهارتی کسب کنن، اصلا بل شدن اینا به امون خدا. حالا توی یه همچی وضعیتی تو این کشور حدود 2 میلیون نفر کارمند دولتن که گفته میشه نصف اونها، یعنی 1 میلیون نفرشون فقط بر اساس سهمیه استخدام شدن، نه بر اساس لیاقت و توانایی و تحصیلات. یعنی اونجا یه آزمون استخدامی بین جوانان بنگلادشی برگزار میشه که 30% سهمیه اون آزمون مال کیاست؟ مال اوناییه که پدر مادراشون تو جنگ‌های آزادی بخش بنگلادش علیه پاکستان کشته شدن. این جنگ مال چه سالیه؟ سال 1971 میلادی، یعنی 53 سال پیش. این ماجرای سهمیه هر چقدر که برای غربیا مثلا عجیب و غریب و شاید اصلا نفهمنش بگن what the hell، ولی برای ما ایرانی ها که اصلا نظاممون از یه تعداد زیادی سهمیه تشکیل شده، حالا 4 تا ابا عمام هم انداختن رو سر کلش که کسی شک نکنه، خیلی آشناست و هممون یه جورایی اصلا سهمیه زده ایم اگه تو بهرش بریم. من خودم تو دوران دانشجویی رفیقی داشتم که باباش تو جنگ ایران و عراق شهید شده بود. دارم در مورد کی حرف میزنم؟ اواخر دهه 70 شمسی. این رفیق ما که خب از نظر درسی واقعا ماشاءالله درب و داغون بود، تو دکترای دامپزشکی دانشگاه سراسری، اونم تو دانشگاه شیراز قبول شده بود و تقریبا همش هم یا مشروط بود یا میافتاد یا هم که اصلا نمیومد دانشگاه، ولی قدرتی خدا همینجور مثل تانک هم پیش میرفت و میومد بالا. هر وقتم که بهش میگفتیم داداش تو چجوری اومدی بالا، مثلا اون درس مهمه رو که پیش نیازه نه فلان و فلان و فلان بود افتادی که تو، ایشون هم با صداقت خاصی جواب میداد دست بابای شهیدم درد نکنه که بزرگوار ظاهرا میومده از اون دنیا، درسای افتاده پسرشو پاس میکرد و برمیگشت میرفته دو جمع امام و شهدا و دور هم میخوندن راه امام و شهدا دلو میبره کرب و بلا و اینا. حالا کاش این رفیقمون مثلا حزب اللهی بود یا حتی ظاهر فرزند شهید بودن خودشو حفظ میکرد، نه، بزرگوار اهل همه گونه حال و حولی هم بود و مثلا دانشگاه یه بار برداشت اینا رو مفت و مجانی بود سوریه. اون موقع سوریه اون موقع البته جای باحالی بود، هنوز جنگ نشده بود اونجا و خیلی ها میرفتن حالا مثلا زیارت، ولی کارهای دیگه هم زیاد میکردن. اینم وقتی برگشت اومد و ازش میپرسیدیم که خب چه خبر و خوش گذشت سوریه، زیارت قبول و اینا، میگفت بابا بیخیال زیارت، سیخی چندمون اونجا، همش با یه سری از رفقای بابا شهیدمون جیم میزدیم میرفتیم توی یکی از خیابونای دمشق که پر از بار و کلاب بود، فقط عرق خوری میکردیم و دختر بازی. ایشون با استفاده از برگ برنده فرزند شاهد بودنش یه ترم بعدم انتقالی گرفت رفت دانشگاه تهران، در حالی که اگه بنده به عنوان تهرانی اگه میرفتم تو دفتر رئیس دانشگاه میگفتم منو انتقال بدید به تهران، به عنوان یه رعیت بدون سهمیه با لگد بیرونم میکرد و میگفت ما شهید ندادیم که از این کارا بکنیم، برو بدم 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 بالکارت. احتمالاً این دوست ما بعد از فارغ التحصیلی هم بدون آزمون توی جای خفن دولتی مشغول شده، هم داره اشغالش میکنه. و البته من اگه بخوام از رفیقای سهمیه این خاطره بگم، باید 2-3 اپیزود براتون قصه حسین کرد شبستری که نه حسین کرد سهمیه ای تعریف کنم. حالا ولی نمیدونم چرا احساس تکلیف کردم رود درازیم و توسعه بدم به تاریخ شفاهی خودم تا بگم این زخم سهمیه روی تن و بدن برابط جای بنگلادش رو تن و بدن ما ایرانی ها هم بد جوری نشسته و معلوم نیست که چقدر سرنوشتامون همگی عوض می شد اگه تو کنکور و استخدام و باقی موارد اینقدر سهمیه نبود و تو ایران ما آدم ها بر اساس لیاقت هاشون به جاهایی که می خواستن می رسیدن، نه به خاطر انتخاب های درست و غلط ننه باباشون. پس همین جاده خاکی عمیق و پردستندازی که رفتیم رو دنده عقب می گیریم و بر می گردیم تو جاده اصلی که جاده کجاست؟ جاده بنگلادش، و بریم ببینیم اصلا رک و ریشه این کشور از کجا میاد و وقتی از بنگلادش و اعتراضاتش حرف میزنیم از چی و کی و کی و کجا و اینا داریم حرف میزنیم. برو بریم.
شوخی با تاریخ.
در مورد پاکستان قبلا یه اپیزود مفصل ساختم من و دوستانی که نشنیدن اون اپیزودو خوبه که برن اپیزود 13 رو با عنوان جنرالی که با آخوندها میپرید بشنون. منم طبق معمول چراغا رو خاموش میکنم، همه راحت برن بیان. و دوستایی هم که شنیدن تو ذهنشون تازه نیست اون مسئله، میتونن برن رو دورتون، یعنی اینجوری اپیزود 13 جنرالی که با آخوندها میپرید رو گوش کنن. خیلی اگه بخوام تسامحاً تاریخ بنگلادش رو ساده کنم، اون اوایل که پاکستان از هندوستان جدا شد عملاً دو قسمت بود، پاکستان شرقی که به هندوستان نزدیک بود و پاکستان غربی که خیلی دست مسلمونا بود و عملاً این پاکستانی که امروز میشناسیمش، چند وقت پیشم یه موشک بازیایی با جمهوری اسلامی کرد، اون پاکستان غربی چند دهه پیشه. اختلافات بین این دو قسمت غربی و شرقی پاکستان خیلی زیاد بود تو اون دوران و شرقی‌ها معتقد بودن غربی‌ها دارن حق اونا رو می‌خورن، هند هم از شرقی‌ها حمایت می‌کرد و بالاخره دامنه این اختلافات انقدر بالا گرفت که تو مارس 1971 آتش خاکستر بین این دو خطه شعله‌ور که چه عرض کنم مثلا منفجر شد و یه جنگ تمام عیار بین این دو قسمت را افتاد. گروه‌های چریکی معترض در قسمت شرقی با موج نارضایتی وسیعی که بین مردم وجود داشت همراه شدند و هندوستان هم همه جوره اونها رو حمایت می‌کرد و همین باعث نگرانی پاکستان غربی شد و اونا برای اینکه به حساب خودشون آتش فتنه رو در نطفه خفه کنن یه حمله خیلی وسیع و جدی حتی به مرزهای هند کردن و خلاصه بعد از حدود 9 ماه جنگ پاکستان غربی شکست خورد و پاکستان شرقی تبدیل شد به کجا؟ به بنگلادش فعلی. اون غربی هم که شدن پاکستان امروزی. منتها ماجرا به این سادگی نبود دیگه و طی این مدت یعنی درگیری ها و حتی تا یکی دو ماه بعد از آتش بس قتل عام های عجیب و غریبی توسط غربی های اسلامگرا توی قسمت شرقی صورت گرفت. خبرنگار نیویورک تایمز که بعد از آتش بس رفته بود بازدید کرده بود از اون کشور، چیزای حیرت انگیزی تعریف کرده و گفته توی بنگلادش امروزی که میرفته شهر به شهر محل های اعدام رو میدیده که توی اونها پاکستانی های مسلمان مردم هندو رو با سرنیزه و گلوله اعدام کرده بودند و کنار جاده ها و هر گوشه شهر دیدن دسته های جمع شده استخون آدم به یه پدیده عادی تبدیل شده بود که حتی گاهی وقتا میشد دید که بچه ها دارن با جمجمه های اون جنازه ها بازی میکنن. در این حد ظاهرا پاکستانی ها وقتی به این مناطق وارد میشدن روی خونه هندوها علامت اچ رو میزدن و این یعنی که تمام اعضای اون خونه و خانواده به واسطه هندو بودنشون باید کشته بشن. از تعداد مردم کشته شده در اون دوران روایت‌های بسیار بسیار ترسناک و متفاوتی وجود داره و اعدادی بین 200-300 هزار نفر تا 3-4 میلیون نفر گفته میشه و تجاوز جنسی به زنان هندو هم که اصلا ظاهراً یه پدیده عادی بوده، چون ظاهراً علمای اسلامی مربوطه زنان بنگالی رو برای جنگجویانشون دارایی عمومی اعلام کرده بودن و خب اینا هم که منتظر حلال شدن دارایی‌های عمومی هستن دیگه. خیلی اون اتفاقات رو نسل‌کشی میدونن و البته سر این مفهوم و تعاریفش همیشه توی سازمان‌های بین‌المللی بحث هست، ولی خب به هر حال چیزی که مطمئنیم و میتونیم قطعی بدونیمش اینه که انسان‌های بسیار زیادی توی اون دوره کشته شدن و یا بهشون تجاوز شد، ولی در نهایت همونطور که گفتم پاکستان شکست خورد و کشور بنگلادش امروز عملاً از سال 1971 تشکیل شد و شاید خیلی امیدوار شدن که این منطقه به این کشور تازه تأسیسی یه ذره آروم بگیره و مردمش روی آسایش رو ببینن و به قول خارجی ها وارد مرحله کولدان بشن یا کالمدان بشن یا همچی چیزی. خب بشن، ما که از اون خانواده هاش نیستیم که بعدی کسی رو بخوایم. مثلا به ما چه هستن؟ بشن نشن، بشن بشن نشن، چی شد؟ Another banga baby calm down calm down yo this your body put in my heart for lockdown for lockdown oh lockdown yo you sweet life phantom phantom if I tell you say I love you no day for me younger oh younger not tell me no 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 oh 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 اصولا میدونید تو اکثر کشورها اینجور جنبش ها که بنگلادشی ها داشتن یه پدری داره. تو بنگلادش هم پدر این جنگ های آزادی بخش آقای شیخ مجیب الرحمن بود که خب از مدت ها پیش عملا داشت این مبارزات رو رهبری میکرد. بعدم ایشون رئیس جمهور بنگلادش شد، اما تو سال 1975 یعنی فقط 4 سال بعد از تأسیس کشور بنگلادش ایشون توی کودتای نظامی خودش و بیشتر اعضای خانوادهش کشته شدن، ولی دو تا از دخترای ایشون که تصادفاً اون موقع در سفر خارجی بودن زنده موندن. چرا مهم این دخترها و زنده موندنشون؟ چون یکیشون شیخ حسینه سالها بعد نخست وزیر بنگلادش شد و همین الان هم اتفاقا ایشون 15 ساله که نخست وزیر این مملکت عجیب و غریبه. البته من شخصا از این خوشحالم که از پدر بنگلادش دختر بنگلادش باقی موند تا سیکل همیشگی مرد سالاری حداقل تو این کشور تازه تأسیس قطع بشه. ولی خب حالا بعدن حرف میزنیم در این مورد که خود همین بانوی پرهاشی هم که از سال 2009 قدرت اول این کشور رو در دست داره، وقتی که آب قدرت طلبی و انحصار رو مناسب دید تبدیل به شناگر قابلی شد و اونقدر زیرابی و روابی رفت که خودش ایشون داره تبدیل میشه به یه آینه عبرت رسمن. مثلا همین پارسال خبرنگار بی بی سی جهانی حسابی به چالش کشید خانم نخست وزیر رو و البته ایشون هم جوابای عجیب و البته برای ما ایرانی ها آشنایی داد به سوالای خبرنگار.
پس چرا کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از مشکلات از جمله قتل‌های فراقانونی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سرکوب رسانه‌ها ابراز نگرانی می‌کنه؟
نمی‌دونم، راستش این اتهامات مطرح شد ولی اونا نتونستن ثابت کنن. بعضی گروه‌ها اعداد بزرگی رو مطرح می‌کردن ولی وقتی ما تحقیق کردیم فقط 5-6 نفر بودن که تحت تأثیر قرار گرفته بودن. در بعضی موارد افراد خودشون به دلیل مسائلی خودشون رو پنهان کرده بودن به دلایل مختلف. ما اصلا از قتل فراقانونی حمایت نمی کنیم. من نمی دونم آیا کشورهای دیگه هم این قانون رو دارن یا نه، ولی در کشور ما قانونش هست. قانونی که میگه اگه نیروهای امنیتی و پلیس ما خطایی مرتکب بشن سریعا توسط دستگاه قضایی محاکمه میشن. هر سازمانی که کار خلافی بکنه سریعا مجازات میشه.
نه، آشنا نیست این مدل جوابا. بعضیا به این جوابا میگن جواب سربالا، بعضیا میگن جواب سرپایین. تو این روش که سیاست مدارا استادشن طرف سعی میکنه به جای جواب دادن به سوال با شوخی یا پرت و پلا گفتن یا دادن آمارهای شاخدار هم به سوال جواب داده باشه هم قدرتی خدا جواب نداده باشه. مثلا آمیتا باچان هست، هنرپیشه معروف هندی که ما ایرانی ها بیشتر به عنوان ویجی دوست پسر بسنتی صداش میزنیم. ایشون وقتی یه بار پرسیدن ازش شما این صحنه های مشکل بزن و بکوب و خالی بندی فیلماتو چجوری بازی میکنی، ایشون جواب داد اینا مشکل نهی، غیر ممکن هی. تسلط به زبان هندی رو حال کردید خدا وکیلی. من برم هندون برا دیگه مشکل زبانم ندارم هی، خدا رو شکر هی. هرچند که هند دور هی و من ترجیح میدم از همین دور این چی که دانا کرداهی و هی به طور کلایی هی 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 هی. حالا که اینجوری شد آمیتاب باچانم میشم براتون، اینجوری میشم یعنی پدر اون کسافت مادر منو کشته، مادر بیچاره منو کشته بود، پدر 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 رو ول کن، بسنتی کجایی بیای کم ماساژم بده، بسنتی بسنتی اومد که بسنتی چطوری بسنتی، تو رو خدا به پا اون شیشه ها نره تو پات، مواظب کردایی بسنتی جان، مواظب کردایی. رفتیم یه سر بنگلادش ببینیم چه خبره، ببین سر از کجا در آوردیم. ببین کاراتو آقای سعیدی، گفتم که این ذهن من مایه، میگی چرا میگی؟ داشتم میگفتم که این قانون سهمیه ها تو بنگلادش که الان باعث این همه اعتراض و دردسر شده عملا قانونیه که تو همون سالهای اول کشور بنگلادش توسط پدر بنگلادش آقای مجیب الرحمن وضع شد. البته خب اون اوایل قابل درک بود، به هر حال همونطور که گفتم جامعه بنگلادش به خاطر اون کشتارهای وسیع و تجاوزها زخمهای عمیقی خورد خورده بود، ولی خب الان بعد از بیش از نیم قرن واقعا نیازی هست که توی همچین کشوری که 18 میلیون نفر آدم بیکار داره، یه سری چون اجدادشون یه جایی یه کاری کردن یا قربانی شدن هنوز سر سفره دولت باشن. تو سال 2018 البته یه سری اعتراضات دانشجویی صورت گرفت تو این کشور و اون موقع تصمیم گرفتن برای ساکت کردن اعتراضات این قانون رو تعلیق کنن، همین سهمیه رو. ولی اوایل ماه جون میلادی همین امسال دوباره دادگاه عالی بنگلادش این قوانین رو برگردوند و اعتراضات اخیر هم از همونجا شروع شد. دادگاه عالی هم که اعتراضات رو دید گفت جدی میفرمایید و زحمت کشید فقط یک ماه این قانون رو معلق کرد تا دانشجو برگردن برن سر کلاساشون. جوکه ها، یک ماه تیتاب میدیم به مردم دهنشو شیرین بشه و بعد از یک ماه دوباره همون آش و همون کاسه. اینه که دانشجو هم تیتاب اهدایی حکومت رو وانه کرده پس فرستادن و اعتراضات ادامه پیدا کرد و شدیدتر هم شد. بیش از 100 نفر کشته شدن، صدها نفر زخمی و دستگیر شدن و خانم حسینه نخست وزیر 15 ساله چیکار کرد این وسط؟ همه چی رو از دم محکوم کرد، گفت هر کی کسی رو کشته مجازات میشه و خیلی کار بدیه کشتن آدم‌ها و بی‌تربیتا زشته، این کارو وای نکن، پدر سوخته نکن تو این مایه ها و این چیزا. دولت ایشون و طرفداران قسم خوردش هم که گفتم از سال 2009 بالا نشستن و پایین نمیان، به این معروفه که اغلب روزنامه نگارایی رو که منتقدشن به صورت مستقیم و غیر مستقیم هدف خشونت جسمی قرار میده و اصلا گفته میشه یکی از بدبختی های سردبیران مطبوعات توی بنگلادش اینه که خبرها رو چجوری تنظیم کنن که یه وقت خدای نکرده به تریش قبای خانم نخست وزیر و طرفداراش بر نخوره یه وقت بیان سراغشون، چون اونجا هم اول میکشن بعد میشمارن اون چیزایی رو که باید بشمارن. دوستان مثلا تو بنگلادش یه جمعیت 10 میلیون نفری هستن که اقلیت دینی به حساب میان، ولی طبق گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز رسانه‌های سراسری بنگلادش اصلا مجاز نیستن به مسائل و مشکلات این اقلیت‌های دینی اشاره کنن، چون حکومت خانم حسینه اصلا خوشش نمیاد از این کارا. خانم حسینه الان تو تاریخ به عنوان یک زن یکی از رکورددارها هم هست از نظر طول مدت حکومت و جالبه که بدونید که رقیب که چه عرض کنم دشمن اصلی سیاسی ایشون هم توی بنگلادش یک خانومه. یعنی کی؟ یعنی خانم خالد ضیا، همسر ضیاءالرحمن رئیس جمهور سابق بنگلادش که بعد از کشته شدن شوهرش وارد سیاست شد و ایشون هم اتفاقا دوبار نخست وزیر بنگلادش شده، ولی خب الان سالهاست بین ایشون و حسینه خانم بکش بکش سیاسی برقراره و وقتی که حسینه قدرت رو در دست گرفت داد چنان پرونده‌ای برای خالد ضیا درست کردن که نتیجه‌اش شد سالها حبس خانگی و ظاهرا همین الان هم خالد در حالی که نزدیک 80 سالشه توی حبس خانگی به سر می‌بره و خانم نخست وزیر فعلی که خودش هم 77 سالشه همه جوره تلاش کرده رقیبشو بندازه گوشه رینگ و بهش اجازه نطق کشیدن هم نده تا یه وقت خدای نکرده تهدیدی نباشه براش. البته اینم باید گفت که تو دوران خانم شیخ حسینه بنگلادش رشد اقتصادی خیلی خوبی داشته و تونسته از نظر اقتصادی تا حدودی بالا بکشه خودشو، ولی مسئله اینه که این خانم رسما کشور رو داره به صورت تک حزبی اداره میکنه و به هیچ کس اجازه نطق کشیدن نمیده که خوبی نشون میده که حاکمان مستبد قد قشنگ بلدن در حالی که در ظاهر کشورشون دموکراتیک داره میشه و انتخابات دارن و اینا، ولی در نهایت یه جوری مسیر این چیزی که اسمشو گذاشتن دموکراسی رو هدایت میکنن که کی خوشش بیایه خودشونو دوروریاشونو باقی شرکا به جز کی حزبای مخالف یا مخالفین. وضعیت سختی ساخته ایشون تو مملکت و درسته که وضعیت جنگی نیست، ولی با دیدن وضعیت کشور و خوندن خبراش یه حس عجیب و جنگی به آدم دست میده و دلش میخواد شلوار پلنگیشو بپوشه بره وسط نفس کش به طلبه همجوری بدون هیچ دلیلی و بی خود و بی جهت بساطی. حالا من که شلوار پلنگی ندارم ولی پاش بیفته اخلاقم پلنگی میشه، اگه خواستید بگید ما هم بیایم بجنگیم در جوارتون. بله میگفتم پلنگای عزیز، یعنی ببخشید دوستای خوبم که این بنگلادش کشور خیلی عجیبیه. مساحتش 11 برابر کوچکتر از ایران ماست، ولی تقریبا 2 برابر ایران جمعیت داره، در حالی که 7% مساحتش هم آب اصلا. سرزمینی که قبل از اینکه بنگلادش باشه بخشی از سرزمین بنگال بوده که نصفش تو هنده و نصف دیگه‌اش هم شده بنگلادش امروزی، یعنی کلا کشور نصف شده، از یه طرف با پاکستان نصف شده، از اون طرف با هندوستان نصف شده و کلا نصف نصف داره میره جلو. میگن این سرزمین بنگال اولین بار توسط اکبر شاه بنگال نامیده شد، که البته این اکبر شاه رفتی به اون اکبر شاهی که ما میشناسیم نداره.
فهم کنم مترو چیه برای شما؟ اونایی که ندیدن، اونایی که دیدن که دیدن، از زیر زمین راه درست میکنن و سرعت اونقدر زیاده که بنده در ژاپن، فرانسه، انگلیس و آمریکا، آلمان سوار مترو شدن.
بله همین، ایشون ربطی به بنگلادش نداره طبیعتا. ایشون جالبه که خب 90% جمعیت این کشور مسلمونن، ولی تن فروشی و ارائه خدمات جنسی در قبال دریافت پول تو این کشور کاملا قانونیه، که جلل خالق با توجه به نفوذ و گسترشی که اسلام داره تو این مملکت. و یعنی دیگه این یکی دیگه پیتزای قرمه سبزی نیست، کله پاچه‌ایه که به جای آب کله ملت نوناشونو تو سس آلفردو تیریت کنن. اینقدر عجیبه ماجرا.
شوخی با تاریخ.
خب اینم شوخی با تاریخ شماره 49 که توش رفتیم بنگلادش و برگشتیم و تو هنوز چش به راه منی. چی شد؟ چرا فاز آروق و عاشقانه گرفتم؟ بلکنید شما به من توجه نکنید، من حالم خراب، شما راه و ادامه بدید. چند تا آگهی تبلیغاتی برم براتون. نه منظورم این نیست که اسپانسر مسپانسر ما اینه و اونه، نه ما از اون پادکستاش نیستیم. جونم براتون بگه که قبلا هم یک دو بار براتون گفتم اینجا که بنده و رفقای خوبم یه کافه زدیم تو رادیو فردا به نام کافه فردا، که در این کافه جمعه ها ساعت 11 صبح به وقت ایران به روی شما باز میشه و توش یه ساعت و نیم در قالب میزهای مختلف حرفای خوب میزنیم و بین میزها هم به خبرهایی که شاید مرورشون یه لبخند کوچکی رو لبای شما بیاره میپردازیم و هر هفته اونجا یه سوالی هم از شما البته مطرح میکنیم تا صدای قشنگ شما رو هم داشته باشیم و پخش کنیم و کل چیزای خوب و باحال دیگه، اگه تعریف از خود نباشه. و خیلی خوشحال میشم که اون برنامه رو هم گوش کنید. اگه نرسیدید پخش زنده برنامه یا تکرارهاشو از طریق رادیو بشنوید، اصلا نگران نباشید. کافه فردا علاوه بر وبسایت رادیو فردا روی همه پادگیرها مثل کست باکس و اپل پادکست و اسپاتیفای و همه اینا هست، و مهمتر از اون اصلا میتونید به کانال اختصاصی کافه فردا توی تلگرام بپیوندید. اونجا همه چی هست، چه کل برنامه، چه سوال برنامه و چه تیک تیکای اونها، همه چی هست. فقط مونده شهرام منو قطعه کله بذاره اونجا. همین به فارسی تو تلگرام یا بیرا بنویسید کافه فردا، برنامه خودش به اذن خدا ظاهر میشه جلو. این از آگهی اول. و آگهی دوم این که همونطور که تو اپیزود قبلی هم گفتم، شوخی با تاریخ هفته دیگه به اپیزود 50 و مهمتر از اون تولد یک سالگیش میرسه، و بدین مناسبت تصمیم گرفتم که تو اپیزود 50 از صداهای شما استفاده کنم که دارید برامون از خاطرات خودتون با شوخی با تاریخ یا نظراتتون یا حساتون یا هر چی که دلتون میخواد بگید. اصلا بیاید قربون صدقه هم بریم. اون فایل های صوتی رو هم میتونید به کانال شخصی خود بنده در تلگرام بفرستید، که اونم گفتم که اسم من رو تو تلگرام تایپ کنید جلال سعیدی، جلال سعیدی یه دونه باشه، اونم واسه نمونه باشه، خودش میاد دوباره اونم ببینم چه میکنید. بس دیگه سرتون رو درد نیارم. و ضمن تشکر فراوان از شهرام ابراهیمی عزیز به خاطر ادیت و تنظیم هنرمندانه این پادکست از اول کار تا همیشه، ازتون میخوام که اگه دارید میرید برید، ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت های چرک و زشت و سمی زده تاریخ بهتون بسابه. مواظب باشید. خاکش کردم، خرابش کردم.
ساعت 18 در